بداد لکم نظریه شبه مرحله دوم.
باشه مطابقت کامل باشه خونگونی که حکما میگن، لذا تعبیر کردن از امور ذهنی که به گونه مشابه با خارج هست به شبه. البته در این راستا قائلان به شبه در چندین نقطه هم عقیده با حکما هستند. مثلا یه بحث مهمی که همینجا باید بهش توجه کرد و تفکیک کرد، یکی اثبات ذهن است و دیگری اثبات وجود ذهنی. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. حالا دوستان بعداً میتونن بیشتر پیگیری بکنن. مثلا استاد شهید مطهری در آثارش، همچنین استاد آیت الله حسنزاده در حواشی بر شرح منظومه، همچنین استاد آیت الله مصباح در تعلیقشون بر نهایه، بین این دو تا بحث تفکیک کردن. اثبات ذهن یه چیزه، اثبات وجود ذهنی یه چیز دیگر است. اثبات ذهن مسابق و مساوی است با اثبات موجود ذهنی. خب این یه مرحله است. ما در آثار گذشتگان دیدید که معاصرین همه به این نکته تذکر دادن، ولی در آثار گذشتگان متاسفانه در بیاناتشون بین اثبات ذهن و اثبات وجود ذهنی تفکیک روشنی نشده. انشالله ما وقتی به احتجاجات که برسیم تو قسمت دوم فصل این معنا بیشتر روشن خواهد شد. استدلالهایی که مطرح میشه، حالا اگر نگیم همش، غالبش اثبات ذهن میکنه نه اثبات وجود ذهنی. همین اینا نشون میده که وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه، با همون تبیین رو که جلسه قبل و جلسه پیشتر از او مطرح کردیم. اثبات ذهن با اثبات یک موجود ذهنی مسلم خواهد شد، اما اثبات وجود ذهنی یعنی شما مفاهیم و موجودات ذهنی رو اثبات بکنی که مطابقت کامل با ماهیت‌های خارجی داشته باشه، با همون تذکراتی که جلسه قبل دادیم. حکما هم ذهن رو اثبات میکنن هم وجود ذهنی را. ولی الان قائلان به شبه که داریم شروع میکنیم تو یه قسمت از بحث همراه با حکما هستن، یعنی قائلان به شبه ذهن رو میپذیرن، موجودات ذهنی رو میپذیرن، اما وجود ذهنی را که یک اصطلاح خاصه. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی ما یه سری امور داریم که، ببینید این نکته مشترک نگاه کنید، یه سری امور داریم که تارتم به وجود خارجی موجوده، تارتم به وجود ذهنی. اون وحدتش رو از کجا حفظ کردیم؟ نگاه بکنید، این رو باید داشته باشید. این دیگه تصویریه، توجه کردید؟ اینی که اینجا داریم اینو باید داشته باشید. این شی مثلا انسان تارتم به وجود خارجی موجود است، تارتم به وجود ذهنی. نظریه وجود ذهنی حکما اینه، یعنی یک شی تارتم به وجود خارجی موجود، اون یکیش به لحاظ کلی مرسل کلی طبیعی تبیین میشه. جلسه قبل خیلی راجع به این نکته عرض کردیم، تارتم به وجود ذهنی. حکما هم ذهن رو قبول دارن هم وجود ذهنی رو، ولی قائلان به شبه ذهن رو قبول دارن ولی وجود ذهنی رو نمیپذیرن. تو این نقطه مشترکن. مضافه بر این، حالا این بحثی است که یواش یواش بعدم میاد و اون صلب اصلی بحث تو مباحث مرحله ششم تبیین میشه. حکما وجود ذهنی که در بستر ذهن شکل میگیره عرض میدونن، قائلان به شبه هم عرض میدونن، جوهر نمیدونن. حکما این عرض را کیف میدونن. خب الان به دوستان چندان کیف نمیده این لفظ کیف رو میشنون، ولی بعدن انشاءالله این بحث روشن خواهد شد که کیف یعنی چی. عرض میدونن از سمت کیف میدونن، نه از سمت کم و دیگر اعراض. خب شبهیون هم همینجور اینا رو کیف میدونن. حکما این وجود ذهنی را کیف نفسانی میدونن. الان تعبیر وجود ذهنی کردم با کمی تسامح، اون چی که در ذهن متحقق میشه رو کیف نفسانی میدونن. خب شبهیون هم کیف نفسانی میدونن. پس شباهت دیدگاه حکما با قول به شبعیون خیلی زیاده. تنها فاصله دیدگاهه که تنها خیلی مهم است، تنها فاصله دیدگاه حکما با قول به شبعیون چیه؟ اینی که قول حکما ادعای مطابقت کامل داره، مطابقت کامل، ولی شبعیون ادعای مشابهت دارن فقط، ادعای در واقع تطابق کامل نمی کنن. ما الان این بخش از توضیحی که دادیم می خونم، برخی از توضیحات رو می دیم تا برسیم به نقد این نظریه. ببینید عبارت رو، و ذهب بعضهم. پس یک نکته رو همینجا توجه داشته باشید، ما باید اثبات ذهن رو از اثبات وجود ذهنی جدا کنیم. اینا دو چیزن. چنانچه ما موجود ذهنی رو از وجود ذهنی چرا کردیم؟ جدا کردیم. و ذهب بعضهم، این بعضهم رو گفته شده که بعضی از قدما، یعنی فلاسفه بسیار قدیمی، قائل به شبه بودن. اگر این انتساب درست باشه، این نشون میده که اصل بحث وجود ذهنی و اینا بسیار چیه؟ درازدامنه، یعنی تاریخچه طولانی خواهد داشت. ولی در میان فلاسفه و حکمای اسلامی هم کسانی طرفدار این عقیده شدن. در بررسی انگیزه هایی که این عده در طرفداری از این نظریه پیدا کردن، میشود چنین گفت: بعد از اینکه طرح وجود ذهنی از سوی حکما اومد و بعد درگیر با مشکلات چندگانه قسمت سوم اون چرا که در پی داریم شد، برای اینکه این مشکلات حل و فصل بشه، راه حل های ارائه شد. یکی از راه حل هایی که احساس کردن میتونه مشکلات رو حل کنه، قول به چی بود؟ شبه بود. یعنی انگیزه کسانی که در فلسفه اسلامی به این سمت رفتن برای حل مشکلات بود. یعنی حل مشکلات رو خواستن بکنن، دیدن این راه میتونه راه مثلا خوبی باشه، این مسئله رو مطرح کردن. پس قائلانه به شبه رو فی الجمله عرض کردیم که به چه شکله. و ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا، بعضی ها گفتن که اون چی که پیش ما معلومه، مثل این حکما زده شد، بعضهم یعنی بعض حکما، علتش اینه که یا اون فلاسفه قدیم منظوره یا حکمای متأخر که برای رفع و رجوع اشکالات وجود ذهنی این نظریه رو مطرح کردن. الا ان المعلوم لنا، اون خوب دقت کنید، اون چیزی که معلوم استش برای ما، المسما چی داره تعبیر شما؟ همه میگیم بالموجود ذهنی، درسته؟ خب به نظر میرسه که شاید اینجا همون بالوجود ذهنی باشه، ولی اگر بالموجود ذهنی باشه خیلی دقیقه. توجه کردید؟ اگر بالموجود ذهنی باشه خیلی دقیقه. اگر این مسمی بالوجود ذهنی، این همونی که حکما وجود ذهنیش میدانند و معلوم میشه برای ما، این عین اونی که تو خارج هستش نیسته، بلکه شبیه به اونه که قول به شبه شکل بگیره. ولی اگر موجود ذهنی باشه، این عبارت دقیق پرداخته شده، چون به نگاه شبعیون دیگه ما وجود ذهنی نداریم. موجود ذهنی داریم ولی وجود ذهنی نداریم. موجود ذهنی دیگه درش خوابیده نیستش که مطابقت کامل با خارج، عینیت کامل با خارج، بازتاب کامل خارج در ذهن. من بازتاب کامل درست تذکر دادم، این بازتاب کامل یعنی چه؟ یعنی وقتی تو ذهن ما یه دفعه شبهه پیدا نشه که این ما ماهیت اشیا رو مثلا بازتاب کامل داره و هر چی راجع به ماهیت همه رو میشناسیم. نه، کسی اینو دار نمیخواد بکنه. هر مقداری که شناختیم خودش رو شناختیم. توجه کردید؟ مثال زدم به این که حضرت حق اگر علم اصولی داشته باشه چه اتفاقی میفته. اگر مثلا رسول الله بگه که من مثلا ماهیات اشیاء رو میخوام بشناسم، این چه اتفاقی میفته؟ ماهیات به لحاظ ساختار درونیشون مانعی برای حصولی و ذهنی و مفهومی شدن ندارند، لذا بازتاب کامل بدین معناست. یعنی هر مقداری که مفهوم شده خودش مفهوم شده، نه شبیه و شبهش مفهوم شده باشه. خب اگر بالموجود ذهنی باشه، خب بحث دقیقه. المسمى بالموجود ذهنی، اون چیزی که برای ما معلومه که ما بهش میگیم موجود ذهنی، شبه الماهیه لا نفسها، شبه ماهیت هست نه خود ماهیت باشه. حکما چی میگفتن؟ خود ماهیت. اینا میگن چی؟ شبه ماهیت. شبه یعنی چی؟ یعنی مشابه، که در ادامه توضیحش میاد. ببینید یه چیزی همینجا عرض بکنم، حکمایی که قائل به نظریه وجود ذهنی هستن، نگاه اون قدما رو اومدن تبیین کردن، یعنی خواستن توجیه بکنن کلماتشون رو و همگام بکنن با کلمات حکما، و البته یک حرف بیرایی هم نیستش. اگر دوستان بخوان مراجعه بکنن در جلد 2 شرح منظومه صفحه 131، در اونجا توجیه این حرف اومده. یعنی اگر اونا گفتن شبه ماهیت میاد نه عین ماهیت، میخواستن برخی از برداشتهای غلط رو در واقع زیرابش رو بزنن، نه اینکه ماهیت که در خارج یک فرد و مصداق کنده میشه یا کنده میشه یا کنده نه، یک فرد و مصداق دیگر از همون ماهیت، یعنی یک ماهیت مصداقی و فرقی تو ذهن ما شکل میگیره. برای اینکه این رو نفی بکنن گفتن شبه ماهیته. توجه کنید این بیان خوبی هست. یعنی خیلی از ذهنام الان وقتی این بحث رو میشنوه متمایل بگه شبهشون میاد، مراد از این شبه همونی است که حکما میگن، چون حکما هم که نمیخوام بگن اون شی با وجود خارجی با اون خصوصیات و ویژگیاش تو ذهن مثلا متحقق میشه، اینی که نمیخوام بگن، میخوام بگم به نحو مفهومی، به نحو ذهنی، به نحو حکایی تو این حیطه و ظرف ذهن متحقق میشه. برای اینکه این نکته رو تبیین بکنن، به تعبیر دیگر برای تبیین وجه حکاییش از او به چی یاد کردن؟ به شبه یاد کردن. اگه این باشه اون با حرف حکما چندان مخالفتی نداره، همون حرف هستش. بعضیا تلاش کردن که این کار رو انجام. حالا از این گذشت. والمراد بهی، مراد به این شبه چیه؟ والمراد بهی ارزان. عرض کردیم که در این که اینا ذهن رو میپذیرن، همگام هستن با حکما، وجود ذهنی رو قبول ندارن. در این که این شبه عرض هستش، بازم همگام هستن با حکما، یعنی اونا هم عرض میدونن، اینا هم عرض میدونن. والمراد بهی عرضان و کیفان غائمان به نفس، کیفه نه مقوله کم و مقولات دیگر که در مرحله 6 مفصل بحث خواهد شد. غائمان به نفس یعنی جزء کیفیات نفسانیه است، موضوعش نفسه، غائم به نفس، این نفس ناطقه انسانی هستش. البته تا اینجا این قسمتی که الان گفتیم فرقی با حکما نداره، اینجاش مهمه. این تیکی که اینجا مطرح شده توضیح همون شبه بودنه، نه عین ماهیت. شبه ماهیت است نه عین ماهیت. چرا؟ یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، با اون معلوم خارجی، با اون ماهیت خارجی، اون ماهیتی که در خارج متحققه، مباینت دارد با معلوم خارجی به حسب ذاتش. این که کلمه معلوم اینجا به کار برده الان نیاز نیست ما اینا رو تعریف کنیم. ما تو علم حصولی دو تا معلوم داریم برخلاف علم حضوری. در علم حضوری یک معلوم است، ولی در علم حصولی دو تا معلوم داریم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض. اون چیزی که در ذهن ما شکل میگیره به عنوان وجود ذهنی معلوم به ذات ماست. یعنی ما امورات خارجی را از طریق علم حصولی مستقیم که نمیشناسیم. اگه علم حضوری را بدیم که هیچی، اون داستان جداست. تو فرایند علم حصولی معلوم حقیقی ما اون شی خارجی نیست، معلوم حقیقی ما چیه؟ این مفهوم ذهنی است. ما از طریق مفهوم ذهنی به چی علم پیدا میکنیم؟ به اون خارجی. لذا به این گفتن معلوم به ذات، به اون گفتن معلوم بلرد. اما این نباید رهزنی ایجاد کنه، یعنی مطابق یک نگاه دیگر، مطابق یک نگاه دیگه حواسا همه جمع باشه. یعنی بگیم حالا این جمله داخل پرانتزیس بلش کنیم، دیگه یادتون میره کی باید برگردید به اصل بحث. واژه ذهن انسان بسیار لغزنده است. اون نماز که آدم میخونه، فرض کنید یه گل تو مثلا غالیچه بود، این گل رو دیده، توجه کردید؟ این گل رو دیده، یه دفعه گل میره گلستان رفت، میگه خب یاد اون موقعی که وقتی تفریح رفتیم بخیر با دوستانی که بودیم و اینها، توجه اونجا بخیر، عجب چیزی شده اون روز، مثلا نهار چجوری شد، همینجوری داره میره، توجه این ذهن میدوزه. بعد نهاره رو پیدا کرده، میگه آره مثلا اصلا بدون اینکه توجه کنه یه دفعه مثلا میره تو فکرش، میره تو حساب بانکیش، از حساب بانکیش مثلا از اونجا خواهد حسابی داشته باشه، البته از حساب بانکی خارج میشه، مثلا میگه وضع اقتصاد چرا اینجوریه، وضع اقتصاد چی میگه، بعد وضع اقتصادی رو که درست کرد، بعد میگه که مثلا فرض کنید حالا چیز دیگه نمیشه گفت، چه کردی اشاره کردی میگه ذهن اینجوری است. ذهن بسیار لغزنده و فراره، جایی که نیاز به تمرکز هست، محتاج به تمرین و تکرار و تکرار و تکرار تا انسان اون تمرکز خاص پیدا کنه. خب برگردیم اینجا. خب یباین المعلوم الخارجی، کجا بودیم؟ علم حصولی و علم حضوری. در علم حضوری ما یک معلوم داریم، تمام. و بحث مطابقت و عدم مطابقت هم مطرح نیست مگر با یک معنای خاص. ولی در علم اصولی ما دو تا معلومه به ذات داریم، معلومه بالعرض، توجه کردید؟ ولی از یک منظر اصطلاح معلومه به ذات و معلومه بالعرض برعکس میشه. یعنی معلومه به ذات ما همون تو هم علم اصولی ها، یعنی واقعا ما تو این فرایند علم به چی علم پیدا کردیم؟ به اون اشیاء خارجی. اینه که تو ذهن ما معلومه بالعرضه، یعنی این یک واسطه هست، حقیقتا این معلوم نیست. پس اصطلاح معلوم به ذات و بالعرض رو مراقب باشیم، گول زننده نشه در معرفت شناسی فکر کنیم اونی که مثلا ما میشناسیم همین چیزی که تو ذهن ما هست اونی که در خارج از کجا میاد. نه، اصلا تو این فرآیند علم اصولی اگر قبول کنیم اونی که حقیقتا شناخته میشه همون معلوم بالعرضه که اینجا میشه معلوم به ذات، و اینی که مفهوم هستش معلوم بالعرض هستش. یعنی او از به تبع او دارش اصلا میدونید که ما اصلا متوجه این مفاهیم ذهنی اصلا نیستیم. الان با هم حرف میزنیم، با هم گفتگو میکنیم، هم دیگر میبینیم، این همه بحث داریم، الان همه صحبت میکنیم، شما اصلا نه متوجه این الفاظید، نه متوجه، همش میرید تو اون معانی و وصل میشید به اون جایی رو که متصل بشید به اون معانی، به اون حقایق دارید متصل میشید، اونا شما به اونا دارید ارتباط برقرار میکنید. اصلا ما غالبا از لفظ و مفهوم و ذهن و صورت ذهنی و اینا هیچ توجه نمیکنیم، بعدن برمیگردیم اینا رو مورد مطالعه قرار میدیم. علت معلوم به ذات و معلوم به لفظ گفتن کاملا باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اینجا رو این کلمه ما رو به اونجا برد، یوبا اینا معلوم خارجی، این کلمه معلوم خارجی گفت مطابق این اصطلاحی که عرض کردیم باید بگیم معلوم به لفظ، از یه جهت باید بگیم معلومه به ذات. خب یباین المعلوم الخارجی یعنی اینی که تو ذهن ما حاصل شد مباینت دارد با معلوم خارجی در ذاتش، یعنی عین ذات او نیست. خب اگه عین ذات او نیست برای چرا میگه شبه اوست؟ میگه و یشابهه، ولی مشابهت با او داره، و چون مشابهت با او داره حکایت از او میکنه. سر حکایت اینی که اگر شما ادعای عینیت بکنید مثل حکما، خب دیگه حکایت کریش واضحه، چون عین او هستش حکایت از او داره. ولی اگر عین نباشه، شبه باشه، میگیم چون شبیه به معلوم خارجی است حکایت از معلوم خارجی داره. میفرماد یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیات، و حکایت از اون میکنه. این فی بعض خصوصیات رو هم میتونه متعلق یشابه و هم یکی، هر دو تا مشابهت داره در بعضی از خصوصیات، و از این جهت تو بعضی خصوصیات حکایت از اون میکنه. مثل چی؟ مثل صورت اسب که روی دیوار نقش بسته. کاملا ذهن ما هم همین جوریه، تصاویری شبه‌هایی تو ذهن ما شکل میگیره. شما اگر صورت یک اسب رو در دیوار ببینید منتقل به اسب واقعی نمیشید، میشید، با اینکه این اون نیست، این شبیه به او هستش. در ذهن ما هم همین حالت اتفاق میفته، در ذهن ما هم تصاویر اشیا که همون اشباهشون باشه اتفاق میفته، عین اونا نیستش، یه مشابهت‌هایی داره، اون مشابهت‌هاش باعث میشه که ما از الف به چی منتقل بشیم؟ به ب منتقل بشیم. صورت الفرس المنغوشت علی الجدار الحاکیت للفرس الخارجی، مثل صورت فرس که نقش بسته بر دیوار حکایت میکنه از فرس خارجی. منظور از خارجی در اینجا یعنی خارج از اون نقش دیوار، که حکایت میکنه از اون فرس خارجی. پس بنابراین قول به شبه یکچنین عقیده و قولی استش، اما نقد و بررسی این قول و تثبیت دیدگاه آیون حکما. در عبارتی که اینجا به کار رفته فقط یک نقد مطرح شده، فقط یک نقد طرح شده. بفهم
همونی بود که قبلا میشناختیم. یعنی چی قبلا
میشناختیم؟ اگر اول مثلا 50%
میگه اون 50% همونی قبلی بوده، حالا این 10% هم میگه چی اضافه شد، این 10% هم مطابق اون در واقع واقع. بحث قبلی و بعدی نیستا، بحث این هستش که ما الان فهمی که از ماهیات داریم هر درصدی شناختیم همون مقدار واقعا شناختیم، نه اینکه شبیهش شناختیم. مثلا اگر 30% از یک ماهیت شما شناختید، نباید بگید که من شبیه این 30% شناختم، باید بگید خود این 30% شناختم.
مفهوم
60% فهمیدید؟ در چه صورت؟ در
50% که از ماهیت این
قبلا شناختید، اون قبلا که 50% شناختید، واقعا 50% شناختید. الان هم که 60% شد 10% به اون شناخت واقعیتون چی بده؟ البته ممکنه خطا بکنید، بحث خطا اینا نیست اینجا، بحث خطا رو ما نداریم، بحث خطا در ظرف اینه که شما مطابقت اینا همارو قبول کرده باشی و الا اصلا بحث 50% و 60% و 30% و اینا بیبهش خواهد شد. ما تو فضای خطا اصلا نیستیم. پس بنابراین اون چرا که ما میشناسیم 30% شناختیم، میگیم واقعا این 30% خودشو شناختیم، نمیگیم شبیهشو شناختیم. حالا این آقایون میخوان میگن نه، اگر 10% شناختیم 10% شبیهشو شناختیم، اگر 20% شناختیم شبیهش، اگر 100% هم شناختیم شبیه اون 100% شناختی، نه عیناً همون 100% با مطابقت کامل رو شما شناسایی کرده باشید. حالا این برای ما خیلی واضح نیستش که اینا در واقع اثرات وجودی بودن یا اثرات ماهوی بودن، چون نمیدونیم گزارشون چیه. اگر از متأخرین فلاسفه اینا غالبا اثرات ماهوی هن که اینجور میاندیشن، توجه کردید؟ میتونه اونجوری باشه، میتونه. اصلا کسانی رو میدونید که دیدگاه مشهور در میان حکمای ما تو بحث وجود ذهنی همین است که داریم عرض میکنیم، ولی با این حال برخی از همینایی که همینا رو گفتن اصالت چی شدن؟ ماهوی شدن. یکی از ادله نقد اصالت ماهویان این بود که اگر واقعا بحث وجود ذهنی رو شما قبول کردید دیگه نمیتونه اصالت چی باشید؟ ماهیت باشید. قبلا داشتیم یک از استدلالا دیگه، اگر واقعا شما اصالت ماهوی هستید دیگه نمیتونید طرح وجود ذهنی رو اونگونه که حکما مطرح میکنن مطرح بکنید، باید اصلا نظامش رو عوض کنید. یعنی بحثایی که ما الان داریم پیش میکشونیم بر اساس اصالت وجود میتونه معنا داشته باشه. اگر غیر از این معنا بکنیم، غیر از این حرف بزنیم، طبیعتاً مباحث وجود ذهنی تغییر و تحول پیدا خواهد کرد. خب مثلاً نظریه شبه رو تقریباً 3 نقد راجبش مطرح شده. یک نقد، نقد صدر المتعلقین هست در جلد اول اسفار صفحه 315. اونجا ایشون میگه نقد قول به شبه ادله قول به وجود ذهنی است. یعنی ما بعداً وقتی ادله وجود ذهنی رو آوردیم، اگر اونا کافی باشه، یعنی ادله وجود ذهنی علل قاعده باید ادله ای باشن که افزونه بر این که ذهن رو اثبات میکنن، چی رو اثبات بکنن؟ وجود ذهنی رو اثبات کنن. ادله وجود ذهنی هم دیگه، اگر اون ادله کافی باشه دیگه نقد قول به شبه روشن خواهد شد، قول به شبه قول صحیح نخواهد بود. این کاری است که صدرا کرد. یه کار دیگه ای که من به حسب تتبعی که داشتم پیدا کردم اینه که این کاری که الان تو بدایم منتقل شد فرمایشیست که ملادی سبزواری ارائه کرده در همون در واقع جلد دوم شرح منظومه صفحه 131. این نقد رو مطرح کرده که اگر ما قول به شبه رو مطرح بکنیم، معناش این استش که باید ما در مسئله علم به سفسطه گرایش پیدا بکنیم، یعنی قائل به سفسطه بشیم، باب علم رو منصد بدونیم. الان علامه همین نقد رو در اینجا طرح کرده. خب من چند تا نکته عرض بکنم. اولا باید بدونیم در صورتی قول به شبه منجر به سفسطه خواهد شد که ما علم رو منحصر به چی بدونیم؟ حصولی بدونیم. اگر علم رو حضوری هم بدونیم، خب فرض کنید که ما علم حصولی رو کلا باطل هم بکنیم، باز به سفسطه منجر نمیشه، چون یک راه دیگری برای یافتن واقع به عنوان علم حضوری وجود داره. بله، اگر قائلانه به این عقیده معتقد باشن ما از طریق علم حضوری هیچ ارتباطی با واقع نداریم، تمام یافته‌ها و دانسته‌های ما فقط از طریق همین اشباهه، همین شبه‌های ذهنیه، اگه این حرف رو بزنیم اون وقت تازه یک راهی پیدا می‌کنه بنای فرمایش جناب سبزواری، محقق سبزواری، که این قول که شما میگید شبیه هست نه عینه، این به سفسطه منجر میشه. خب چرا به سفسطه منجر میگه؟ یعنی در واقع تو دلش نگاه بکنید داخل پرانتز، حکمای ما برای اینکه انطباق علم حصولی با خارج رو درست بکنن از راه عینیت ماهوی رفتن، یعنی تنها پلی که علم حصولی رو به خارج وصل میکنه بحث عینیت و تطابق کامل ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی هستش. بعد از اینکه این پل رو برقرار کردن، معقولهای ثانی، ثالثه، فلان فلان، اینایی که اتفاق میفته از طریق همین پل ارتباط با خارج برقرار میکنه. اگر ما قول حکما رو رد بکنیم، مطابقت کامل رو مطرح نکنیم و قائل به قول شبه بشیم، نگاه جناب سبزواری هستش که این پل ارتباطی رو شما چیکار کردید؟ قطع کردید. حداقل به لحاظ علم حصولی دیگه باب علم منصد خواهد شد و ما به سفسطه منجر خواهیم شد تو فضای علم حصولی. خب لکن ما این سوال رو میتونیم از جناب حاجی بکنیم که اگر قول به شبع رو معتقد شدیم، خب چطور این به سفسطه منجر میشه؟ خود شبعیون قائلن وجهی از حکایت در این اشباه موجود تو ذهن هست. بنابراین اینا گفتن عین واقعی نیست ولی شبه کرد. شبه یعنی چی؟ اونی که شبیه خارجه. و گفتن به خاطر این مشابهت چی اتفاق میفته؟ حکایت اتفاق میفته. پس ما یک راه برای حکایت از ما فی الخارج و ما فی الواقع داریم که به نحو شباهت و اینها و همین مقدارم تو علم اصولی بیشتر از این پیش نمیتونیم بریم. علم حصولی همین مقداره ولی نگه کلن ارتباط قطع بشه به طور کل. خب ممکنه که شبعیون برگردن و به حاجی سبزواری اینجور جواب بدن. من احساسم اینه، چون حاجی دیگه بیشتر از این ظاهرن تفصیل نمیدونی که تو ذهن من هستش، من احساس من اینه که نقد سومی که در این بحث وجود داره و توسط علامه طباطبایی تو نهایت الحکم اومده برای تبیین همین نقد دوم هستش. علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه برای اینکه نشون بده این چجور به سفسطه منجر میشه اینجوری توضیح داده، حالا میشه نقد سوم لحاظ کرد یا توضیح نقد دوم، اینجوری توضیح داده، میگه شما مگه نمیگید آنچه را که در ذهن است عین ماهیت نیست بلکه شبه ماهیت. شبه ماهیت یعنی چی؟ یعنی مشابه اوست، شبیه اوست. ما سوال میکنیم، علامه ما سوال میکنیم، شما از کجا فهمیدید که این شبیه به مافل خارجه؟ بالاخره وقتی میخوایم بگیم الف مشابه با ب هستش، باید اون ورش هم دستت باشه، این ورم دستت باشه، بگی این مشابه با این یکی هستش. ما در فضای علم اصولی راهی به خارج نداریم جز از طریق همین مفاهیم. اگر راهی به خارج نداریم جز از طریق این مفاهیم، چطور شما میتونید بگید این مفاهیم مشابه اون چیزیه که در خارجه؟ یعنی بیان علامه طباطبایی که حالا نقد سوم مثلا تلقی بشه یا توضیح در واقع نقد و فرمایش حاجی سبزواری با این توضیحی که عرض کردیم منجر به این میشه که دیدگاه شبهی به سفسطه منجر خواهد شد، چون ما راهی برای یافتن این مشابهت نداریم. اگر یه راهی برای یافتن این مشابهت داشته باشید که همون مطابق با واقعی هستش تمام شد قضیه. پس معلوم می شود که قول به شبه منجر به سفسطه میشه. این بیانی هستش که در واقع علامه طباطبایی در نهایت الحکمه مطرح کرده. یک فراز و نشیب اینجا هست، من تو یاد داشتم ولی نمیخوام الان مطرح بکنم، این فلو این برای نهایه اینا بمونه، ولی یک نقد چهارمی می شود در این بحث مطرح کرد که به نظر می رسه بنیاد قول به شبه از ریشه می سوزونه میره. یعنی دیگه نیاز به این همه درگیری نیست. از یه جهتی می شود این نقد چهارم رو توضیح همین بیان حاجی سبزواری هم گرفت، گرچه خیلی واضح نیست، این تبیین توش نیست، ولی می توان در واقع تبیین نظریه محقق سبزواری گرفت. چنانچه حاشیه‌ای که علامه این ذیل داره، حاشیه مهمیه، یک سطری هست باز نکرده علامه این حاشیه را، ولی چه بسا به همین نقطه اشاره داشته باشه. اون حاشیه رو توجه بفرمایید، علامه طباطبایی میگه قول به شبه سر از مغایرت کامل تصویر ذهنی با خارج در میاره. خب طبیعتاً سر از سفسطه هم که جناب حاجی میگه همچی در خواهد آورد. اما چجور این مغایرت کامل باید تبیین بشه؟ حالا یه میتونید نقل چهارم حساب کنید یا توضیح همین حساب کنید. ببینید ما وقتی که بحث مشابهت رو مطرح میکنیم، قول شبه اصلا استوار است بر مسئله مشابهت و تشبیه. وقتی بحث مشابهت رو مطرح میکنیم، چه نکته‌ای باعث میشه الف مشابه با ب بشه تا از او حکایت بکنه؟ این سوالی که مطرح میکنیم غیر از بیانی که علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه داره که آقا از کجا شما مشابهت رو فهمیدید؟ مگه به اون بر دسترسی دارید؟ اون رو نمیخوایم بگیم. ما اصلا تحلیل بکنیم چرا یک شی مشابه یک شی دیگر میشه تا وقتی شی الف رو میبینیم ما منتقل به شی ب میشیم. چنانچه خود قول به شبه تو دلش نهفته شده، باید قطعا این نکته رو بگیم که در این شیء الف گرچه نقاط مغایرت کم یا بیش با اون شیء ب وجود داره و از همین جهت ما نمیگیم عینیت، میگیم مشابهت، ولیکن نقاطی باید در این شیء الف باشه که مشترک باشه با اون شیء به، این اشتراک ما رو به اون شیء دیگر میرسونه، این انتقال رو ایجاد میکنه، این شباهت رو برقرار میکنه. ما سوال میکنیم، ذهنمون رو متمرکز میکنیم رو همون نقطه های مشترک که مشابهت کل این شیء را، این تصویر را، الف را با اون به ایجاد کرد. ما ذهن رو میدوزیم به اون نقطه های مشترک، میگیم این نقطه های مشترک چرا شما میگید مشترک بین این و آن است؟ آیا میخواید بگید چون بازم مشابهت داره، یا میخواید بگید این همون نقطه هاییست که در اونجا است؟ اگر بگید باز مشابهت داره، معنیش چیه؟ یعنی باز یه ریستر، چیزه ریستری درش وجود داره که عین اون نیست، یه چیزه دیگری هستش که امر مشترکه. توجه کردید؟ شما این مسیر رو همینجور وقتی ادامه میدید، یا به این میرسید که هیچ نقطه مشترک واقعی بین الف و ب وجود نداره، یا بالاخره به اینجا میرسید یک نقطه مشترک واقعی بین الف و ب وجود داره که همون نقطه مشترک واقعی که باید قطعا مطابقت داشته باشه کامل با اون چه که در بحثش، همونم باعث مشابهت کل این مجموعه با مثلا کل اون مجموعه میشه. اگر این سخن رو بگیم، یعنی نظریه حکما در باب مطابقت کامل را پذیرفتیم. یعنی در اون مقدار، در اون ذرایف کوچکتر، شما میخواید بگید که این اون اجزایی که وجود داره، اون اجزا مطابقت 100% داره با اون چرا که در واقعیت خارجی هستش. این سخن به معنای پذیرش نظریه حکما هستش. اون وقت حکما بعد از اینکه این نکته رو تثبیت کردن، میان بحث رو تعمیم میدن، گسترش میدن به این معنا که اگر اون نقطه ها نقطه های مشترکه، نقطه های افتراق چیه؟ اگر نقطه های افتراق میخواد بگه اون وجود خارجی داره، این وجود خارجی نداره، اون آثار داره، این آثار نداره، اینا که ما هم خودمون قبول کردیم، نقاط اشتراک شما نمیتونه منحصر به یک جای خاصی بکنی. تمام این تصویر به وجه، چون تمام این تصویر داره حکایت میکنه، پس تمام این تصویر به لحاظ وجه حکایش مطابق است با اون چرا که در خارجه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قول سوم که قول اضافه است و امروز زارن نمیرسیم که بهش بپردازیم، اگر قول سوم رو رد بکنید و نپذیرید، مجبورید دو تا راه را قبول کنید، یا سفسته یا قول حکما. یعنی یا باید بگید اون چیزی که در ذهن ما هستش به لحاظ بچه حکاییش این اون چیزی که در خارج، این یعنی مطابقت کامل ها، یعنی همون رو من فهمیدم، همون رو من فهمیدم، نه چیز دیگر رو فهمیدم. یا باید قائل به مطابقت بشید مثل نظریه حکما، یا قائل به سفسته باید بشید، یعنی ارتباط کامل باید قطع کنید، یا انفعال داریم یا اصلا هیچ انفعال نداریم. لذا اون حاشیه‌ای که در ذیل علامه طباطبایی نگاه بکنید این فضا رو داره. من اول متن رو بخونم بعد حاشیه‌ام میخونم. الان این بخونم. و هاذا فی الحقیقت فسطه، یعنی اگر قول به شبه رو دقیق بررسی بکنید، حقیقتا به سفسطه منجر خواهد شد. ینسد معها باب العلم بالخارج من اصله، یعنی به وسیله این سفسطه، با توجه به این سفسطه، باب علم به خارج به طور کل بسته خواهد شد. برخی از نکته‌های ریس اینجا بود که عرض کردم. تو حاشیه علامه طباطبایی که شماره دو باز بخوره، اونجا متن شماره یک اشتباه هستش، اونجا نگاه کنم ببینید چی می‌فرماد. به خاطر اینکه ببینید قول به شبه اصلا تمام ثقل بحثش رو مشابهت نهفته شده، ولی با این حال این علامه چه حاشیه‌ای داره؟ لمغایرت صور الحاصلت عند الانسان لما فی الخارج، چون دیگه صوری که حاصل هست در نزد انسان با اون چی که در خارج هستش مغایرت پیدا خواهد کرد. چه جور مغایرتی؟ مغایرتا مطلقه. توجه کردید؟ مغایرت مطلق. این توضیح نداد الان اینجا به چه شکل این مغایرت مطلق اتفاق خواهد افتاد، ولی به نظر میرسه همین توضیحی که عرض کردم باید بیاد تا این مغایرت کامل تبیین بشه. فلا علم به شیء مطلقا، پس ما علم به چیزی هرگز پیدا نخواهیم کرد، این همون سفسطه خواهد بود، به سفسطه منجر خواهد شد. تا اینجا راجع به قول دوم که قول به شبه است در مقابل قول حکما. اما قول سومی که تر میشه قول به اضافه است. چند دقیقه این ساعت جلو هسته. بله، قول سوم قول به اضافه است. قول به اضافه چیه؟ ببینید قول به اضافه، قول به اضافه نه تنها وجود ذهنی رو انکار میکنه، بلکه چی رو انکار میکنه؟ ذهن رو انکار میکنه، اساسا موجود ذهنی رو انکار میکنه. میگه تو فرایند علم ما اصلا ذهن و ذهنی و موجود ذهنی و اینها نداریم. فرایند علم چجوری اتفاق میفته؟ بر اساس اضافه مغولی. حتما این نکته توجه داشته باشید، اضافه مغولی. چون شیخ اشراق هم تو توضیح علم حضوری بحث اضافه نفس رو مطرح کرده، منطقه اون اضافه اشراقیه نه اضافه مغولی. خب اضافه اشراقی و مغولی اگر پیشتر یه جایی خوندید و دیدید که روشن، اگر نخوندید و ندیدید شلو بعدا روشن میشه، توجه کردید روشن خواهد شد. حالا ببین میخوام بگم که این نظریه اضافه برابر یه تقریر خیلی زیبا که شیخ اشراق داره یک بچه معنایی داره، ولی این قول اونو نمیخواد بگه. تازه اون قول فقط راجع به علم حضوری، نه راجع به کل علم. علم حضوری رو مثل حکما معنا میکنه شیخ اشراق، ولی این قول مطلق علم رو داره معنا میکنه. میگه در شکل گیری مطلق علم اصلا ما ذهن و ذهنی و موجود ذهنی اصلا مفهوم اینا نداریم که چجور علم حاصل میشه. از باب نسبت و اضافه‌ای که نفس با اشیا پیدا میکنه، یعنی نفس با هر چیزی که مقابل برقرار کنه اضافه مغولی، یعنی اون طرف هست نفس هست، یک ارتباط مغولی بین دو طرف ایجاد میشه. اضافه مغولی هستم متقوی برای اینی که دو طرف باشه تا این اضافه شکل بگیره. من هستم، کتاب هست، یک نسبتی بین من و کتاب ایجاد میشه. به همین اضافه میگیم علم. یه وقتی میگه نه یه اضافه پیدا میشه بعد یه انعکاسی تو ذهن پیدا میشه، اونا رو نمیگه اصلا، میگه همین نسبته رو ما میگیم چی؟ علم. این نسبته رو ما میگیم علم. ببینید بیانشون رو. و ذهب بعضهم، این بعضهم کی هستش؟ این نحوه رسمی در کتابها به فخر رازی بیشتر نسبت میدن، توجه کردید؟ به نحوه رسمی این نظر رو به فخر رازی میدن. منتها استاد شهید مطهری در جلد اول شرح مفصول صفحه 273 میگه پیش از فخر رازی عده دیگری این قول رو گفتن. جلد اول صفحه 273 و از تو استاد آیت الله حسن زاده آمولی هم ایشون در جلد دوم شرح منظومه صفحه 160 پاورقی، چون ایشون پاورقی و شرح منظومه داره چاپ جلدش، در صفحه 160 توضیح میده که میگه فخر رازی در فصل هفتم نمط سوم شرح اشارات، که الان بعضی میگن خب این چه به درد میخوره، رها کن ما بریم وضو بگیریم بریم نماز. و فخر رازی در فصل هفتم نمط سوم شرح اشاراتی که خودش نوشته و همچنین در صفحه 331 جلد اول مباحث مشرقیه که مهمترین کتاب فخر رازی هستش، در اونجا همین دیدگاه اضافه رو مطرح کرده، همین که اینجا میخونیم. ولی بعدن در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 351 این دیدگاه رو رد کرده، توجه یه چنین سرگذاش این دیدگاه داره. حالا در هر صورت و ذهب بعضهم الا انکار الوجود ذهنی مطلقا، بعضیا گفتن آقا اصلا وجود ذهنی رو، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی وجود ذهنی رو به قرائت شبهیون هم قبول نکنیم، یعنی در واقع باید بگه موجود ذهنی، انکار موجود ذهنی. خب بس علم چیه؟ و ان علم النفس به شیئن اضافتون خاصتون منها الیه، علم انسان، علم نفس ناطقه انسان به یک چیزی عبارت است از اضافه مغولی ویژه‌ای که از نایه نفس به سوی اون شی برقرار میشه. نفس باشه اون شی باشه، یک ارتباط ویژه‌ای برقرار میتونه، انواع ارتباط ها رو انسان میتونه با اشیا برقرار کنه. این اضافه خاصی است که تولید علم میکنه، یا خودش علمه، توجه کردید؟ خودش علمه. حالا در این که رد به این نظریه چی باشه، با این که دو دقیقه مونده ولی دو دقیقه مال شما باشه. و سلام علیکم. این توجه به این اسما رو بکنم که نگاه کردم. آقای محمود آباد، پور محمد محمود آبادی، پور محمود آبادی و آقای آیه وحید درخور، آقای فیاض بخش، آقای مهدی مطهری، آقای قدیمی اونو نگاه کن کیه؟ آقای بی‌طرفان قومی. آقای بی‌طرفان قومی
الان بلیشت شنبه بعد از نمازی
هر هفته فقط شنبه ها قول شبه در حود مفهومی دیگه نه کلن نداره مفهومی نه کلن اینکو کلن یک مفهوم هم نداریم علاوه برای اینکه وجود ذهنی رو زیراکشو میزنه میگه مفهوم هم اون مفهومی که آنها خوش هم آقا خب نه آقا ما وجود خوکم ما هم وجود ذهنی رو قبول میکنم یه
تنها آقایی من بگیرم
میخوام بهش میگه نه آقایی
اسمش درچه من اسما یادم نمیمونه ولی یک نگاه کردم بعد آیه در آیه در خور
چون آیه قومی هست
کجا معلوم این
آیه بی کنم
آقا محمود محمود آباجی آیه
این آقا نایمده سلیمی
آیه سلیمی
اینیت تو بحث کنید تمام قضیه
اصلا دیگه جای بقیه ترجیح بدم مرجعه
نه جای بقیه ما مثلا توی خودمون مثلا قبلا شما میفهمیدید که ما یه چیزی می‌بینیم و یه چیزی منتقل میشه گفتید بعض نقاط علمی مشترک بین
ما ولی اینجا این کامل این باید کامل نه همه اشتراک
اتنام وقتی میگن شبه منظورش میگه که آقا ما یه بچه ارتباطی بینیم
اگه داری اینیت رو بزیم
اینیت رو بند
بعد بگیم چرا بعد و بعدی و بعد این نقطه شیدی بچه افتراق شید مثلا اون بعد انفار ما میگیم من از اصل بهش منفره میگم ولی از اینجاش منفره نمیگم چرا؟ میگه چه نقطه بود داره؟ اما برای اینکه نفس ما مذهبی باهی را درد تو داره از شما صورت میگی واقعا همه این صورت داره حکایت از صورت میکنه این یه بعد ترجیح رو سلا مرجع میشه این دو توجه کنید و نکته می پیدا بونید متوجه میشید سلطه اما برای اینکه ما همه این کار کار بکنم مداور این که اینا در خیل قول به شبه قول حکمه رو بزرستن تو ممکنه که توی تو اون ضربهش متوجه کامل شد
این که اینه فهمون برای ماهیاته پس فهمون شما این یه جهل اصطلاحه جهل اصطلاح باید ناظر بر حقیقت باشه از رقم ما توی این بحثه علوم اسلامی که میکنیم جهل اصطلاح باید ناظر بر حقیقت باشه نمیشه که همین که یه بحثی در خب حالا در نیست که انل الماهیات میگن شما بحث کردید که وجود ذهنی اونجایی تصور داره که اصلا ما دو تا منات برای به وجود اومدن اون حالا چیز داشته باشیم مثلا بگی ماهیت مثلا آن چیزو من قصدن گفتم که نگم ماهیت یعنی میگی ماهیت یه بار ماهیت یه بار موجوده به وجود خارجی یه بار موجوده به وجود ذهنی
همون چیز یه بار موجوده به وجود خارجی بار
من میخوام بگم فقط تو ماهیات محدود نمیشه حتی ما معقول ثانی منطقی ها هم میتونیم براشون وجود ذهنی متصور بشیم از این حیث که گاهی اوقات خود معقول ثانی منطقی رو در نظر میگیریم به عنوان این موجود به وجود خارجی حالا خارجش در هر طرف خودش در ذهنه
چند طبقه ذهن میتونیم درست کنیم هر طبقه
یه حاضر میخوام بگم که ما الان سه دسته مفاهیم ذهنی داریم یا معقول اولی یا معقول ثانی فلسفی یا منطقی
اونایی که منطقی هستن اصلا تمام بنیادش تو ذهن
بنیادش در ذهن اما گاهی آقا ذهن کار کرده خارج داره گاهی آقا
کارگرد خارجی نیست کارگرد کاملا ذهنی
موجود بود مثلا خود من
مثلا وقتی میگه انسان کلیه نه انسان با اون تشکلیم باید روشن بشه انسان با همون وجود ذهنیش کلیه
نه اونو نمیگم
اما وجود خارجی
خیلی نداره اونجا میشه چی الان منظورم خود کلیه مفهوم کلیه که ما متصور میشیم به وجه غیر حکایش هم متصور میشیم یعنی خود این قلمبه مفهوم کلیه
این دیگه کلیه
نیست خود این وجه غیر حکایی که پیدا میکنه یعنی موجود به وجود خارجی اگرچه موجود ذهنیه
نه اونی که اصلا خارجی ذهنی نیست اصلا
نه موجود ذهنیه وجودش خارجیه
اصلا وجود خارجی اونم میگیره وجود
اونجا
خارجی
میگیره همه رو گرفت اما که میگیره اونجا
ذهنی نیست
نه وجودش ذهنی
منطقی تو وجود ذهنی شکل میگیره نه تو ذهن شکل میگیره تو وجود ذهنی شکل میگیره
چی؟
فرآیندهای منطقی اون رده وجود ذهنی شکل نه در ذهن تو وجود ذهنی شکل میگیره
الان خود ما معقول مثالی منطقی
تو رده مفهومی شکل میگیره
قبوله در رده مفهومی شکل میگیره تمام معناتش هم در ذهنه من اینم
در ذهن نه در وجود ذهنیه،
نه در ذهن مفهومی. خب پس وجه حکایی نگاه میکنی، مقوسانی منطقی و این وجه حکایی هم داره غیر از اینکه وجه خودشو در نظر میگیره.
همه اینا تو وجه مفهومی.
خب خیلی بینید که اینجا دو لایه داره شکل میگیره، یه لایه خارج شکل میگیره،
لایه های وجود ذهنی هست،
لایه های ذهن.
نه 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 بیشین فکر کنم چی
حالا مقوسانی منطقی فلسفی چی؟ این هم همینه، مقوسانی فلسفی که حداقل اگه ما قائل به فرد بشیم که میتونیم قائل بشیم که این فرد. حالا حرف اینه که شما خارج رو دارید دقیقا در مقابل ذهن قرار میدید. ما خارج رو باید خارج هر شیء
رو هم دیگه هستن.
نه اما خارج هر شیء به حسب است، یعنی اگر خارج مفاهیمی که فقط در ذهن داره.
حالا شما چی رو خارج؟
سوال همینه، ما سه دسته مفهوم ذهنی داریم.
حالا ما راجع ماهیات یاد کرد.
من میخوام بگم ماهیات که چی میپذیریم.
فقط همین تبرجه.
آخه علم فقط ان
نگو یه تاسیسات که نگو داره.
چرا دیگه؟ آخه من میخوام بگم که معقول ثانی فلسفی هم که میتونیم بنا به یه فرض
ایشون داره خود ایشون شخصی اینجا فکر نکنم داشته باشه. ولی چون نهایی آخر بحث وجود ذهنی اینجا نداره. اونجا تصریح کرد آخر بحث وجود ذهنی فکر کنم باشه یا هم آخر بحث وجود ذهنی اونجا تصریح میکنه که معقولات ثانیه فلسفه وجود ذهنی نداره، معقولات ثانیه عدم هم وجود ذهنی نداره چون بطلان محضه، وجود عینیت محضه وجود ذهنی نداره، معقولات ثانیه فلسفی یا خصوصیات وجود هست یا خصوصیات عدمه و لذا هیچ یک از اینها هم به خاطر اینکه وجود ذهنی یعنی اونا وجود ذهنی ندارن. این بیان علامه هست.
یعنی مقوله فلسفی علامه خاصا قبول نمی‌کنه که وجود ذهنی داشته باشه.
علامه قبول نمی‌کنه.
آخه وقتی ما عملا پس اگه بخوایم فکر کنیم که مفاهیم مثل علیت یک بودن عملا ما باید قطع بکنیم از
قائل. قطع نیست. شما اون وقتی که وجود می‌فهمی همونا رو می‌فهمی.
آخه چه جوری به وجود می‌فهمم؟ من وقتی شما
جوری که وجود می‌فهمی
اینا رو می‌فهمی. الان شما چی می‌فرمایید؟ مثلا به ماهیات وقتی میگی که اگر من عملا قرار
شلمی که میگم این میدونم چی دارم میگم. میگم هر چی به وجود میگی بقیه هم هر چی وجود گفتی نظر علامه اینه. نظر علامه اینه که شما راجع وجود چی میگی؟ میگه اینش میاد
بخاطر اینکه علامه میفهمه که مسلوقش در خارج هست،
میگه ارتباط این کلی با خارج ارتباط کلی با فرد نیست، عینیت نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چون اینها ددیده در وجودن، چون که وجود به ذهن نمیاد اینا به
آخه اگه ددیده در وجود به این معنی نگاه کنیم ماهیت هم که
در وجود دارن دعوای با علامه میتونیم بشه.
نه اصلا یک قرار طور وجود در نظر بگیم.
حالا در اصل ما میگیم
حالا من دعوام سر مقوسانی منطقی اصلا فلسفی نیست، مقوسانی منطقی من میخواستم.
من دوستان سوالشون چیه؟
دوستان این سوال دارن آقا مقوسانی منطقی
نه چون مرفت اصلا مرفت شناسی نداریم، اون باید تو مرفت شناسی من همه عباج مقدمات شده یا مؤخرات شده یا خطا رو توضیح بدم. من این دیگه باید بس
باره نشون کنم. ادعام میکنیم که مفهوم که ممکن دقیقا همون رو خواهد ادعام میشه. خب
اون نداریم اصلا رفتی به خطا و آدم خطا
ندارم. وقتی فرمایید ما دقیقا همون رو کامل میفهمیم اینو خطا نداریم.
آیا میشه یک مورد خطا نداشته باشیم؟ یا کلا میخواد دیگه خطا داریم همینجا؟
ممکنه خطا داشته باشیم. شما اتهام فرمایید که ما همونی که تو خارج نمیگیم ذاتش رو میفهمیم، مثلا 50 درصد میفهمیم از همون رو فهمیدیم، یعنی خطا نداریم.
این نیت باشه که دیگه خطا نداشته
باشیم. خب یعنی خطا رو داریم شما نفی میکنید اینجا دیگه. بعدم میگیم
خطا به نظر خطا خطا تو این بستر تازه معنا میشه. شما گفتید مطابقت راه داره، تازه خطا راه پیدا میکنه. اگه مطابقت رو مطرح نکنید اصلا خطا معنا نداره.
بله جایی که
خطا در جایی که شما میگید من میتونم به واقع برسم، یعنی مطابقت هست، یعنی علم رو قبول کردید خطا رو راه.
خب پس ما نگیم مفهوم دقیقاً 50% همونه، بگید 50% باشه.
همین من همین امکان انطباق کامل توش هست.
شما یه جوری میگید که وقتی ما فهمیدیم دقیقاً همون رو فهمیدیم به همون معنا اینجوری
هست. مقابل نظر شبهیون ببینید. حالا این که اصلا انطباق کامل امکان پذیر نیست.
حالا
چون برای وجودن توی بخش ما از وجود درک می‌کنیم دیگه. پس چرا نمیگه یعنی اینیت مثلا
آره داستان خود... وجود میمونه انشالله برای اسفار میخونید همجور درگیر باش باشید من شما رو جواب نمیدم شما درگیر باش
پس
بجا
از وجودم پس
یعنی اینیت
داره این مفهومش با
حالا دیگه
داستان
خود وجود
مفهومش
نماز
وجود نه اینی که مطرح میشه ما توی این مفهومی که برای بحث وجود مطرح شد وقتی حد میخوره این وجود میرسیم به موجودی به اسم انسان اون موقع وجود ذهنی اونجا مطرح میشه.
چون ذهن من توی این بیانات این آقای بیطرفان قومی بود توجه کردید اصلا نگیردن چی دهید دیگه شما
ما بحث مخصوص وجوده که بررسی میکنیم وقتی حد میخوره وقتی وجود حد میخوره به یه موجودی مثل انسان میرسیم اون موقع وجود ذهنی اون موقع معنا پیدا میکنه.
دوزه ذهن میتونه ازش منفعل بشه و یک ماهیتی مثل اون درست بکنه تو خودش.
نه یعنی من میخوام بگم که اون کلن وجود ذهنی که ما مطرح میکنیم در کنار اون وجودیه که ما تا الان
این شیء مطلوب وجودش مطلوبی ماهیت داره، درسته؟ ما این ماهیت رو میتونیم بفهمیم همین راحت، وجودش رو نمیتونیم بفهمیم فهم کامل ها، راجع کردید؟ ما ماهیت رو میتونیم بفهمیم، امکان فهم کامل ماهیت کتاب و انسان اینا وجود داره، ولی امکان فهم کامل وجود هرگز وجود نداره.
چون بسیطه؟ چون بسیطه میتونیم بگیم، چون بسیطه چون اگه بسیط نباشه ما میتونیم اون ماهیت رو بذاریم کنار.
اگه انسان رو بذاریم کنار باید وجود ذهنی رو داریم،
انسان بذاری کنار یعنی چی؟ یعنی بذاری نابودش کنی مثلا؟
از کلا انسان نداشته باشیم،
یعنی ذهن نداشته باشیم، مزدش
ذهن میتونه اختراع بکنه خودش.
سیمرغ نیست، سیمرغ
چی میتونه؟
میگه ماهیت
مثلا فرض کنیم، نه میگه این کلا تو عالم هستی موجود هست، انسان نداشته باشیم وجود ذهنی
نداریم، اون بحث دیگه است، ما کاری با اون نداریم که. حالا اگر هیچی نبودن ما میتونیم وجود ذهنی داشته باشیم، اینقدر میشه بحث کرد، بحث هم شده ها، ربطی به این بحث ما نداره. فرض کنید که الان ما پیرو به اون چیزی که در خارج از وجود ذهنی داریم، اما بحث ما اینجاست، مثلا ما این چیز تو خارج داریم، حالا وجود ذهنی ما شلیه، بحث ما الان اینجاست، توجه کردید؟ اون مسئله شما یه چیز دیگه است. اونایی که شما میگید بحث تفصیل داره، آیا مثلا خیالی باشه یا عقلی باشه؟ عقلی باشه چه بسا ممکنه بشه، خیالی باشه میگن امکان نداره، یه حواس نداشته باشی یا محسوسات نباشه شما نمیتونید چیز خیالی درست کنید، نیازی به بحث ما نداریم الان به اونجا.
یعنی اینی که ما متصور میکنیم تو ذهن ما، یعنی این خود تو عالم ذهن ما خودش دوباره یه متن داریم و یه ماهیا
دیگه قرار شد نپرسید بحث بعدی.
حاجا این ما میگیم که من چیزی فهمیدم مطابق اون چیزی که تو خارج، خب این کیه که میگه مطابق خارج؟ من میخوام بگم که ما که نمیتونیم از خودمون خارج بشیم بریم خارج، بس میگه اینی که من فهمیدم عین اونه یا غیر اونه، یکی
من نمی‌خوام اثبات مطابق، اثبات مطابق اینجا می‌کنه اینه که اگر
مطابق نه عینیت همون عینیت
که... درسته اگه نگیم میشه سفسطه.
خب چرا شما میتونید بگین؟ من می‌خوام بگم چطوری میتونید بگین که عین اون یکی؟ اصلا اون یکی کجاست که
من نمی‌دونم؟ اگه نگیم میشه سفسطه، سفسطه نباشه میخواد چی بشه؟ میخواد یه در یه ذره مطابقت داره؟
نه من می‌خوام بگم که شما از کجا میدونید که مطابق یا مطابق
نیست؟ اصلا نداره، ما یه عکس داریم، ما یه عکس داریم، ما به نظره ما هم اینجا بحث معرفشنا نباید بکنم.
اگه چیزی شما اینک داشته باشه از اول
ما تفسیر رو باطل کردیم تو مقدمه بحثمون، تفسیر باطل کردیم اول کتاب نگفتیم
فرض باطل کردیم،
درسته گفتیم ما کسی تفسیری بشه ما اصلا باش بحث نمی‌کنیم، باید حتما تفسیر باطل این اصل علم رو باید قبول کنیم. حکیم میگه یا علم رو قبول داری یا نداری، اگه علم رو قبول نداری من نمی‌تونم باهات بحث کنم، اگه علم رو قبول دارید دیگه این مرز نداره بگید اینقدرش رو قبول دارم اینقدرش رو قبول ندارم، باید همه شو قبول کنید. این حرف نبدین معناست که خطا را نداره، از تازه وقتی این حرف بزنید تازه خطا را پیدا میکنه، راجع کردید؟ یا شما سوفسطایی میشی هیچ، من اگه سوفسطایی بشم میتونم باشون راه بریم یواش یواش درستش کنیم، ولی من حکمای ما اینجوری رفتن گفتن اگه سوفسطایی بشی، اگه سوفسطایی نشدی میدونی چی؟ یعنی یه ذره انطباق هست. من میگم چرا میگی یه ذره؟
بله اون که بقیه بسته که
بله
اصلا باشه در نوش به ماهیات مثلا ما میگیم جسم یا میگیم انسان، مرادمون جسم بودنه یعنی اونه یه ویژگیه اونه یه خصوصیته یا اونه یه رهزنی جسم داره که وقتی مثلا میگیم انسان یا میگیم جسم که دو ابعاد ثلاثه، یعنی همین خلاصه یعنی دو ابعاد ثلاث،
یعنی زوابای ثلاثه هم بخیلی شرط نگیم، یعنی طول و عرض آقا داره،
ولی وقتی حالت خصوصیتی به معنا میکنه یعنی دو ابعاد ثلاث بودن، این حالت ماهیت
هم نداره، همیشه ما یه وقتی معنی مصدری میگیریم میشه به شرط لا، وقتی لا به شرط میکنیم که هم میشه باش متحد میشه،
یعنی وقتی مثلا میگیم یعنی دو ابعاد
چیه دو ابعاد ثلاثه بودن، اگه اونجوری که مصدری گرفتیم تو ذهن تو خارج نیستش که ما بودن که تو خارج نداریم دیگه، که به معنی مستریش ها توجه کردید، همیشه اون واقعیتش بکنه،
ماهیت که ما میگیم که ماهیت بعد اون ماهیت به
آره. ماهیت چیه؟ یعنی
اون خصوصیت هست دیگه بودن،
خصوصیت من اوتایی نمیشه آقا این انسان سه تا بود داره، نمو هم داره، حس و ادراک و اراده هم داره، ادراک کلیات هم داره، همینه.
وقتی ما میگیم انسان جسمه یعنی ماهیت جسمه،
یعنی انسان دارای ماهیت جسمانیه،
اون وقت این زو ابعاد ثلاث بود، یعنی چیزی که زو ابعاد ثلاثه باید تو خارج باشه دیگه،
تو خارج است دیگه، ولی تو خارج است دیگه،
من میگم که تو خارجه دیگه، این ماهیت
خارجی ماهیت دیگه، میگم همین میگم میمون که تو ذهن حق حدود اینا توشه
مرسله بوده بس
چهار سال ذهن
ماهیت که ما اینجا
علامه میگه که انسان به ما نمیشه جسم
در خارج واقعا این در خارج
خارج به نفس اینا رو پیدا میکنه، یعنی نفس نباتی پیدا میکنه، نفس حیوانی پیدا میکنه،
نفس دیگه در نفس نباتی نداره دیگه،
یعنی میخوام بگم اون اونی که اون توله این جهل نفسیه تا مرتلشه
ما اونم نفس نباتی داره، نفس فلان داره، نفس فلان
نفس به معنی اینکه این وجود خارجی بهش تعلق میگیره، اینا به معنی نفس ظهور میشه.
شما خودت اصطلاح باز کردین،
من میگم
مثلا درست چی شده؟ اونی که تو ذهن ماست ما نمیخوایم بگیم جسمه، از این چیز میخوایم بگیم جسمه، توجه کردید؟ ما باید تفکیک بکنیم این دوتا را که میگی جسم نیست ولی جسم هست. جسم نیست یعنی مساق جسم رو نداره، جسم هست یعنی که حد جسم توش هست،
یعنی نفس جسمانیت رو نداره
میشه دیگه، یعنی دارای عباس خصوصیت رو خود یه اصطلاح درست کردی، توجه کردی؟
خب میتونیم سر در
خصوصیت مفهوم وقتی مساقی خصوصیت که شما میگی یعنی مساق اون خصوصیت یعنی مفهوم اون خصوصیت، ما رو میگه اینجا مفهومی خصوصیت
ماهیت اون همونی که اونجا هست، اون یعنی لابشت نسبت به وجود این تو وجود خارج و ذهن و
آره دیگه، یعنی اون ماهیته میتونه مفهومی بشه،
ماهیته
خصوصیت مفهومی بشه،
ماهیته همون خصوصیت هست، ولی اگه
آره نفس و روح خصوصیته، من نمیدونم چه اصطلاحی هست برای خصوصیت یا ماهیت یا هر چیزی، اون خصوصیت یا ماهیت یا هر چیزی هستش یه وقتی مفهومیه یه وقتی مصداقیه،
یعنی تو ذهن آدم نه که رو ابعاد ثلاث نمیتونه تو ذهن باشه، اگه منظورمون اینه
رو ابعاد ثلاث یعنی مفهوم رو ابعاد ثلاث، ولی وقتی گفتید مفهوم زود عباد سرات یعنی خود زود عباد سرات باید اینجا باشید تا میگید خودشو من فهمیدم، ولی فهمید یا فهمیه راجعه کردید ببینید زود عباد سلاسه را من فهمیدم نه چیز دیگر را، نمیخوام بگم که خود زود عباد سلاسه حرکت کرد تشبه اینجا که راجعه کردید ادعای ما تو وجود ذهنی چیه؟ من انسان را فهمیدم، این کلمه فهمیدم ای جدی فهمیدم، پس انسان فهمی اینجاست، انسان مفهومی اینجاست، ادعا نمیخوام میگونیم که همون انسانی که تو خارج هستش که ابعاد سراسه داره همینجا هستش، ولی واقعا من ابعاد سراسه خود ابعاد سراسه رو فهمیدم،
مثلا یه کمی باید کار کنیم
نبوده اقلت رو میگونیم همون خودش رو فهمیدم، کلمه خودش رو بیارید یه مرم کلی مصر باید اینجا بیاد، پس
ما مخصر ماهر بحث وجود ذهنی اونجایی اصلا امکان طرح براش وجود داره که ما بتونیم برای یک چیز حالا فعلا کاری نداریم این چیز چیه، ماهیت معقول ثانی فرضی معقول ثانی منطقی یه چیزی بشه به دو گونه تحقق پیدا کنه، اصل بحث از اینجا داره نشأت میگیره دیگه، حالا ما میخوایم بگیم اون چیزایی که در فضای ذهنی ما وجود داره ما سه دسته مفاهیم کلی تو ذهنمون داریم، مفاهیمی که معقول اولی هستند که همون ماهیات اون میشن، مفاهیمی که معقول ثانی هستند که یا فلسفه یا منطقی هستند، ما این سه تا دسته رو بررسی کنیم همه آنچه که موجود ذهنی است بررسی کردیم که آیا این موجود ذهنی یا به وجود ذهنی موجود ذهنی شدن یا به وجود خارجی موجود ذهنی شدن، من میخوام بگم ما دو گونه تحقق داشتن ممکن آخرش بگیم اونجا اصلا امکان نداره وجود خارجی متحقق بشن، اینو ممکنه اونجا بگیم
از ذهنی که در رفتیر نرید بلا فاصله که وجود خارجی
دو تا که بیشتر نداره،
ما یک چیزایی داریم که ما تو حوزه مفهومی هست، حوزه مفهومی خودش وقتی به محض یه مفهومی که یه خارجیت اونجا معنی نداره،
خارجیت من منظورم این نیست، نه
همونجا وجود در اشاره به خودی نیست تو حوزه مفهومی
نیستم من موضوع نیستم،
این مفاهیم رو به عنوان شخصشون که تو کله ما به عنوان کیف نفس این متحقق شد نباید نگاه کنیم،
به عنوان چی باید نگاه کنیم؟
به عنوان همون وجه مفهومی که یک یا حکایت کامل داره یا حکایت ضعیف داره،
حالا چه وجودی؟ یعنی بالاخره الان تو ذهن ما این مفهوم وجود داره دیگه. چه وجودی بهش معلق داره این مفهوم؟ ما غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی این وجود داریم یا چون وجود مفهومی سه تا وجود داریم؟
نه اون در مقابلش داره وجود مصدوقی، وجود مصداقی وجود فردی در مقابل نداره. این بحث نمیشه
که من میفهمم، یعنی شما که ما بالاخره
وجود مفهومی وجود مصداقی وجود مفهومی وجود مصداقی، ولی وجود مفهومی و وجود فردی نیست. اگه وجود مفهومی وجود فردی باشه میشه وجود ذهنی میذاره.
حالا مصداقی که باشه میخواد یکی تو قالب فرد نمیاد. حالا میدونم الان
حالا میخوام بگم رفتید که وجود مفهومی همین مصداق ها که رفتید تو همونجا مثلا معقول های منطقی
نشید. شما وجود های مصداقی هم وجود ذهنی میدونید؟
نه کلمه وجود ذهنی نمیگیم، موجودی که ذهن هست.
با چه وجودی اینا موجود در ذهن شدن؟
ما دو دسته کلی داریم، یعنی این باید در کنار تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی که راجع به ماهیته، این دیگه یک شاخه باید بزنیم بگیم وجود یا مفهومی یا مصدوقی. راجع کرده؟
وقت مصدوقی هاشون این در مقابل وجود مفهومی و وجود فردیه.
آره.
تو این فضای ذهنی اصلا جعل اصطلاح ذهنی و
نشد. فقط گفتم اونا وجود ذهنی ندارم، همینه گفتم.
تو مفهومی و فردی که اومدی
اینا که اومده هیچی
خیلی مفهومی و مصدوقی
تو اونا نگفتم وجود ذهنی خواهدی نگفتم، مگه به تعمیم اصطلاح 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 حوزه ما مفهوم ما
من همین سآله نمیدی که این اصطلاحی که ایجاد شده ناظر بر دردقه ایجاد شده
دردقه همین
اینو دیدن
همینه. یک امر واحد دو جا هست، ولی اونا که یک امر واحد در دو جا نیست.
اگه اثبات کنیم یک امر واحد در دو جا اتفاق میفته اونم شامل این میشه دیگه، درست؟ اگه
نیرسی
اون نظریه
مثلا
که
تو
جلد 6
از بار صدرا اومده معقولای سامیه فلسفی غیر از چند تا جوری رو باید بحث کرد مقصد هم غیر از چند تاش همه اون رو مثل مفاهیم ماهوی تلقی کرده.
وقت اصلا
دیگه این کار رو بگیم دایره ویلیزینی گسترش بیدن.
وقت تو اون فضایی که وجوده
نماز
یکی مونده دارم حالا اون دایره که ما وجود مفهوم رو مستبه میشه و وجود مفهومی مفهوم و مفهوم که این ناحیه ما به این نوع تحقق داشتن
گاهی از اوقات مصدوقش کجاست؟ مصدوقش خارجه. گاهی از اوقات مصدوقش خود باز حوزه مفهوم ذهنیه.
خب
حوزه مفهوم، یعنی یک بار شما یک موجود ذهنی دارید از این موجود ذهنی باز یک موجود ذهنی داره.
این مبوسان منطقی ها اینجا
منطقی اینجا تو این حوزه همجور میره تا اون بالا به این سطح انجام میده. این نقطه معنیش این بازم بنابرای قول علامه من دارم اینجا ما ولا بنابرای اون تعمیمه ما تو این حوزه با ترکای دیگه بزنیم بنابرای اون تعمیمه. یعنی مثلا انسان که موجود ذهنی هستش ازش کلیت در میاد، این کلیت نسبت به اون کلیت واقعی که تو انسان هستش عینیت نداره، بلوش حکایت روش میکنه بنابرای قول مشهور سراجه گرده. باز از کلیت هم ممکنه یه چیز در بیارم، مثلا این کلیت جنسیت نه نوعیت، اون جنسیت باز میشه موجود ذهنی، این میشه مصدوقش، باز عینیت نداره بلوش حکایت میکنه. من قبول ندارم، من میگم به عین عین هم هست.
خب الان ما
فهمیدیم
اینجاش که مشکل ندارم، خب میگم ما به این نوع بودنه چی میگیم؟ ما یه بودن در خارج عالم اثبات کردیم که این وجود داشتن و اصالت داره و آثار داره و بعد اومدیم گفتیم که ما انگار با یه چیزای دیگه هم داریم مواجه میشیم که اینا اون آثار اصلیه رو نداره. بعد اومدیم گفتیم که اینا رو ما اسمش میذاریم وجود ذهنی، درسته؟ و وقت گفتیم که اینه تو ناحیه فرد و مفهوم داره تعریف میشه. و وقت تو ناحیه به خاطر این که یک چیزش اینه داره تو ناحیه مصدوق و مفهوم
فرد واحد نداریم که یک بار مصدوقی باشه یک بار مفهومی باشه.
پس اینا کلن به وجود خارجی میذار میگیم کلن به
یه شما نداره بحثه به اون اصطلاح بخواهی حرف بزنی به اون خارجی هم
چون کسی ذهنی اینجا معنی پیدا نمی کنه.
چیز ذهنی نمی کنه، خارجی هم معنی پیدا نمی کنه. چیز ذهنی خارجی کنار همه
هست. اون یه اصطلاح گفتن نمی کنه. قسیم هم میگه. بریم جلو یه چیز دیگه درست کنیم. اینجا تا قسیم هم میگه وجود ذهنی و خارجی. قسیم اون وجود اصلی هست.
اصلی هست. درسته؟
اون وجودی که اصالت شما اثبات کردید.
نه نه گارو به اونجا نکشون شما به اون دارید
نه بلکه یه وجود داری
ممکن آم باشه
تبا آمی که مثلا بره تو حالت نفس و لندی
نه
آمی چی مثلا
آم میگم یعنی که مثلا به وجود موجود باشه به یک وجودی موجود باشه.
یعنی خود اینا، خود این وجود ذهنی دوباره به یک وجود دیگه موجود باشه.
میگیم که
مثلا نمیدونم. اصلا تقسیم اون وجودی که به صورت عام داره میشه،
اصالت به معنی اصلی به معنی اون، واقعا تقسیم نمیکنه.